بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از فصل هفتم خونده شد و اشاره شد به اینکه مسئله علم از پیچیده‌ترین مسائل حکمی است، برای اینکه معرفت نفس برمی‌گردد. معرفت نفس هم بسیار دشوار است و خطوط کلی مسئله اتحاد اشاره شد که چه در علم، چه در عالم، چه در معلوم، هرگز صحبت از اتحاد ماهیت یا مفهوم مطرح نیست. ماهیت در هیچ کدام از این اضلاع سگانه و همچنین مفهوم در هیچ کدام از این اضلاع سگانه سهمی ندارند، نه با چیزی متحد می شود نه چیزی با اونها متحد می شود. برای اثبات اتحاد ایشون یه سلسله و اصول رو ذکر میکنن، بعد نتیجه میگیرن، هم اتحاد عقل و معقول و عقل رو ثابت میکنن و هم این رو توصیه میدن اتحاد عالم و معلوم، علم را که عام از تخیل و احساس و اینها هم باشه. فرمایش ایشون اول مطرح بشه، بعد تعلیقات دقیقی که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن یا تعلیقات دقیقی که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله دارن، اینا بازگو میشه. بعد مطالبی را که احیانا دیگران فرمودن اون هم ارائه بشه. مرحوم صدر متعلی رضوان الله رو تحلیلی که از مسئله علم به عمل آوردن، مسئله اتحاد را که دیگران مشکل داشتن ترک کرده بودن ولی ابطال کردن، نظیر حکمای مشا مثل مرحوم بوعلی اونها، اثبات کردن، اشکالات اتحاد را مطرح کردن و بعد این را توصیه دادن به سایر موارد عقل. همونطوری که در مسئله حرکت، وقتی حرکت را از سنخ ماهیت و مفهوم و کیفیت و عرض اینها ندونستن، از سنخ وجود دانستن، اشکال حرکت جوهری رو برطرف کردن و بعد این حرکت رو توسعه دادن عم از جوهر و عرض، اینجا هم همین کار کردن. اشکال مسئله اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عقل و معقولی که تو فرمایشات مرحوم بوعلی بود، اون اشکال رو برطرف کردن. بعد از اینکه برطرف کردن، او رو توسعه دادن. در حرکت وقتی که به سنخ وجود برگشت، از ماهیت و مفهوم و کیف و امثال زارک به در آمد، هم اشکال حرکت جوهری برطرف شد و هم حرکت مخصوص عوارض موارد چارگان نبود، در خیلی از جهات حرکت راه پیدا کرد. اینجا همین کار کرد. مطلب اولی که ذکر میکنند در صفحه 313 همین جلد سوم این است، فرمودن که خدای سبحان این مطلب را به ما افاضه فرموده است. در بعضی از حواشی اسفار به خط خود مرحوم صدر متعلیهین این چنین نقل شده است که فرمودن تاریخ این افاضه زهای روز جمعه هفتم جمادی الاولی سال 1307 هجری قمری بود و عمر شریف مرحوم صدر متعلیهین هم در وقت افاضه این مسئله اتحاد و معقول 58 سال بود. ایشون تو مبدا و مواد اونجا دارد که عمر شریفشون 40 سال بود. در شرح اصول کافی اونجا دارن که الان سن ما به 60 سال رسید. توی مقدمه رحیق مختوم آمده که در 40 سالگی چی نوشتن و چی فرمودن، در 50 و چند سالگی چی نوشتن چی فرمودن، در 60 سالگی چی نوشتن و چی فرمودن. اینا فرمایشات ایشون هست که سنم در 40 سالگی اینطور بود، مبدا ماد میرمشتم، در اصول کافی شرح اصول کافی مثلا سنم به 60 و اینها رسید. خب فرمودن به این که خدای سبحان این توفیق را داد. حالا البته باید بهترین راهش همین است، این دیگه خدا ذوالفضل عظیم است، همونطور که به ایشون عطا کرده است ممکن به دیگران هم عطا بکند به شرطی که دیگران هم بخواهند. فرمود فنقول امتثارا لقول تعالی و اما به نعمت ربک فحدث، این چیه میگویم ان صور الاشیاء علی قسمین، صورت اشیاء دو قسم است، یک قسمش مادی است یک قسمش مجرد. احداهما صورتون مادیتون که قوام و وجودها به مادت و الوضع و المکانه و غیرها مثل زمان و کم و کیف و اینا. صورت مادی حکمش این است و مثل تلک سوره لا یمکنو ان تکون به حسب هذا الوجود المادی معقولتن بالفعل بل بلا محسوستن ایزن کذالک الا بالعرض. صورت مادی معلوم نمیشه، نه معقول میشه نه محسوس، که جامعه بین حس و عقل همون علم است. معلوم به ذات نمیشه مگر بالعرض معلوم بشه. در جلد ششم اسفار، اونجایی که علم حضوری اشراقیون را نسبت به اشیاء نمیپذیرن، اونجا این فرمان که بر اساس شکل ثانی علم حضور است و جمع است و کشف است و شهود، و موجود مادی غیبت است و پراکندگی است و افتراق است و حجاب. یه تکه سنگ شرقش از غرب بی خبر است، بالاش از پایین بی خبر است، و این مجمع وجودات است، وجود جمعی ندارد. اگر جزء شرقش موجود بشه یا معدوم برای جزء غربی تفاوت ندارد و بالعکس. علم آن است که وجود جمعی داشته باشد، موجود مادی وجود جمعی ندارد. پس وجود مادی علم نخواهد بود، نه عالم است نه معدوم و نه علم. این حرف میانی به متوسط مرحوم زده متعددین است. در جاهایی که همه اشیاء را معلوم ذات اقدس اله می دهد به علم حضوری، یه وجود جمعی هم برای همه اشیاء قائل است. این مبدأ برهان را از کتاب و سنت گرفته. دیگران همه این آیات را هم بر مجاز میکنند. این پنج طایفه معروف آیات را، آیات تسبیح، آیات سجده، آیات اسلام، آیات فاتیات و فقال لها و لارزیت یا تو ان او کرهن قال تا اتاین و تا این و ماننده تحمید، آیات تحمید، امیش و الله سبی و حمده، همه این هم را مجاز میکنن. میگن اینها طوری است که کسی در باری اینها تأمل و فکر بکنه به خدای سبحان پی میبره، وگرنه این چیزی نیست که اینها بگن سبحان الله. ایشون در اثر حالاتی که خودش برش خوش پیش آمد و هشت با کتاب های بزرگانی که اونا مکرر در مکرر ادعا میکردن که ما تسبیح اشیا را و جمادات را میشنویم، این درخت تسبیح میگه ما میشنویم، این سنگ تسبیح میگه ما میشنویم، اون مسئله نسخه آب و نسخه خاکی که برای اونها چیزی بیان و رشدیه. به این حدیث را هم که هم مرحوم شیخ طوسی تو طبیعت نقل میکنند، هم جناب زمخشری تو کشاف نقل میکنند، که وجود باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن به این که یه سنگ تک سنگی بود قبل از نبوت، من هر وقت که اینجا رد میشدم کانی سلم علی و اینی اعرف و الان الانم میشنسمش. خب اینا گرچه خبر واحد است، ولی از مجموعی اینها یه تواتر اجمالی یا معنوی به دست می آید. بزرگان هم که یک نفر و دو نفر نبودن، اینا مکرر حرفشون این است که ما مشاهده می کنیم. و کسانی هم نظیر مرحوم عبدالرزاق و اینها هم تو کتاباشون هست، تو اون تعبیلاتشون که بعضی ها که حرف میدنن ما میدیم آتش از دهنشون در میادیم، همینه که فتنه انگیز آتش بیاره بره کرد. و آیا اخباری که در این زمینه هستم که زمین هر روز حرف میزنه، شکایت میکنه، شهادت میده، همه اینها رو نمیشن بر مجاز و تشبیه و کنایه و استعاره کرد. میگم همش مجاز است. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی یه مبدأ برهانی افاضه میکنه، یعنی حد وسطی با آدم میفهمونه. وقتی حد وسط رو آدم فهمون، آدم میرود اون قضایای مجهولی که داره موضوع معمولش ارزیابی میکنه، یکی رو اصغر قرار بده، یکی رو اکبر قرار بده، این حد وسط رو میانجی قرار بده، مشکل برش حل میشه. اگه تا حال فکر میکرد که مثلا اسناد علم به اشیا مجاز است، به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم اشرف تقی عامل رضوان الله صاحب همین تعلیقات بر مرحوم، ایشون میفرمودن به این که دیگه وقتی بین آیه وجدا جدارن یرید و انگن قضا رسید، دیگه بر حقیقت حمل میکنن، دیگه اسناد اراده به دیوار دیگه مجاز نمیدونه، نه اینکه دیوار کج شده گویا میخواهد بیافتد، نخیر میخواهد بیافتد دیگه، میخواهد بالاخره اراده دارد. فوجدا جدارن یرید و انگن قضا، نه اینکه منحنی شده است، آدم وقتی که ببینه خیال میکنه مثلا داره میافته. این مبدع برهان باعث میشه که اون رابطه بین اکبر و اصغر و اکبر که مستور بود بشه مشهور. اینا اون حرف نهایی مرحوم رشد متعلق این است که در جلد ششم اینا اینجور دارد و خودشم تصریح میکند که اگه ما تا حال گفتیم به میگفتیم که مثلا جماداد نمیفهمن معلوم بالعرزنده معلوم به ذات، حرفای متوسط ما بود. حرف نهایی اینه که الان داره میگیم اینا واقعا میفهمن، شهادت میدن، شهادت میکنن انتقن الله الذی انتق کل شیء نه اعلمنا، ما رو به حرف آورد نه به ما فهمون، ما میفهمیدیم که دارن چیکار میکنن و همه اینا چشم باز کردن دارن میبینن. بالاخره آدم اینطور نیست که در قیامت بفهمند. استدلال مرحوم علامه اینه که اگه اینا تو قیامت، چون در روایات هست که اینا زمین شهادت میده شکایت میکنه، مسجد اینطور دیگه شهادت چه شهادت میده شکایت میکنه، شکایت میکنه از همسایه ها شکایت میکنه، کسانی که تو مسجد نماز خوندن شفاعت میکنن، شهادت به حق میدن. این معناش این نیست که مثلا در دنیا مسجد هیچ نفهمه، حسینی هیچ نفهمه که کی آمده کی رفته، و در قیامت شهادت بده. قیامت صرف ادای شهادت است. فرمایششون اینه که قیامت صرف ادای شهادت است. این یه اصل. هر ادایی مسبوق به تحمل است. اصل دوم. یعنی شاهد باید که در صحنه حادثه حاضر باشه، این حادثه رو تحمل بکنه، بفهمه تا در محکمه شهادت بده. و اگر در صحنه حادثه حاضر نباشه، تو محکمه ای رو بیارن بعد چیزی یادش بدن، این که شهادت نیست. چون یوم الاحتجاج ممکن است اون مشهودون علیه احتجاج بکنه بگه خدای تو اینجا ای رو وردی، تو بهش فهمون، تو یاد کردی، این چه شهادت. اینی که میبینیم اعضا و جواره شهادت میدن، تشهد و علیهم کذا و کذا و شهادت میدن و در اون روز احتجاج این شهادت مسموع است، برای آن است که اون روز که ظرف ادای شهادت است مسبوق به امروز است که ظرف تحمل است، و امروز واقعا میفهمند. هماهنگی عقل و نقل باعث شده است که بسیار از مسائل تو حکمت عام و عالی حل میشه. اونها سری به روایات و آیات نمیدادن ببینن که آیات و روایات در این زمینه چه میگوید. بحث فلسفه را از بحث تفسیر، بحث حدیث جدا می دونستن. می گفتن یه رشته است، اون یه رشته دیگر. و این رشته می گوید بشر نیازمند وحی است، نیازمند به معصوم است. اینا. اما حالا معصوم در این زمینه چه گفته است؟ این خیلی کم مطرح. فلسفه کار عقل انجام بداد. و مهمترین و بیشترین برهانی که برای ضرورت نیاز جامعه به وحی و نبوت و عصمت است، همین حرف حکما است. حتی خیلی قوی تر از محدثین و رو به صدوق رضوان الله علیه، خب تو هم اون چیزش متاسفانه احتمال صحب النبی رو مطرح میکند، اما مرحوم وعلی تو الهیات شفا صریحا مسئله صحب النبی رد میکند. الانبیاء الذین لا یؤتون من جهت قلنتن ولا صحبا. مهمترین برهان برای اینکه بشر نیازمند به وحی است و پیغمبر است و اسمت است و اینها رو حکما آوردن بعد متکلمین. محدثین شارحان همون جنبه های نقلی بودن، ولی مثل اینکه علوم از هم جداست، فنون از هم جداست، مسئله نقل از مسئله عقل جدا بود. یعنی تلاش و کوشش اونها در این جهت نبود که یک مطلبی رو که عقل به او رسیده است ببینن نقل در این زمینه چه داره. اما حکمت متعالی آمده این کار رو کرده. محدث کاری ندارد به این که عقل چه میگوید و درباره نقل بحث میکند. حکیم بشا هم کاری ندارد به این که نقل چه میگوید، درباره عقل بحث میکند. البته الا ما خرج به دلیل ما استثنایی هست. لکن حکیم متعله هر مطلبی که وارد شده است هم ببیند عقل چی گفته است، هم ببیند نقل چی گفته است، هم ببیند عرفان و شهود چی گفته است. این سوپرمارکتی نیست و این نظیر ربات صنعتی هم نیست که انسان دست و پا درست بکنه. این یه وحدت جمع الجمعی است که از یه جا نشأت میگیره. بالاخره اگر نقل است از او حکایت میکند، اگر شهود است از او خبر میدهد، اگر عقل است از او بازگو میکند. این یه وحدت جمع الجمعی در میاد و این به تعبیر لطیف مرحوم حکیم سبزواری مالی انسان است که جمع بکند بین عقل و نقل به جمع سالم، به جمع مکسر. یه وقت از کسی رشتش فلسفه است، گاهی هم مطالب نقدی رو بازگو میکند، این جمع مکسر است. یه وقتی رشتش حدیث است و امثال این هاست، گاهی هم یه بحث عقلی رو چیز میکند، این هم جمع مکسر است. یه وقت از نه دلش میخواهد ببیند عقل چی میگوید، نقل چی میکند، اما در هیچ کدام از این دو فن مجتهد مطلق نیست، یا اگر باشد در یکی مجتهد مطلق است، در یکی متجزی، بازم جمع مکسر است. کسی که دلباخته عقل و نقل باشه از یک سو و محیط باشه نسبت به هر دو از سوی دیگر و در هر دو رشته مجتهد مطلق باشد نه مجتهد متجزی از سوی دیگر، این میتونه جمع سالم داشته باشه. این میشه مرحوم سعد متعلق. لذا شما بینید وقتی شرع اصول کافی مردمه رو مستر دارم ببینید، ببینید این متعبد محض است، اونجوری روایات رو مشهر مرمو کند که مرحوم صاحب جواهر در بخشای نفقهی مثلا مرمو کند. تو مسئله همین جنود عقل و جل شرح روایت سماعت مهران، اونجا هم فهمد اینا چیزایی نیست که عقل بفهمه، که عقل جنودش شنداست، جهل جنودش شنداست. اینا جز مشکلات ولایت حل نمیشه. نظیر این که عذاب قبر مثلا اونجا تنین داره، تنین نمیدونم 90 تا دهن داره یا 90 تا زبان داره، 90 تا مثلا از راه مسموم میکنه، این از مشکلات نبوت حل میشه، چون این حدیث نبوی است، اون حدیث ولایی است. همون این چیزی نیست که عقل دست بکنه. عقل چه امر جزئی، عقل نه راهی برای اثبات داره نه برای نفی. مثلا اونجا مار و عقرب هست، چند تاست، این چه عقل چه میفهمه؟ جنود عقل مثلا 70 تاست، جنود جهل 70 تاست، این عقل چه میفهمه؟ چون جزئیه دیگه. عقل اینا رو انکار نمی کنه، ولی اثبات هم نمیتونه بکنه، تعیین حدود هم نمیتونه بکنه. میگه همونطور که جریان عذاب قبر جز از مشکات نبوت حل نمیشه، جریان جنود عقل جهرم جز از مشکات ولایت حل نمیشه. وقتی شرع اصول کافی رو، خب این رو بعض اسفار این ها نوشته دیگه، این اسفار این ها مثلا در سن تو دهه 60 نمیشته و تو دهه 70، یعنی اینجا بین 50 و 55 سالگی و این ها مثلا این ها نوشته و رو تو 60 سالگی و این ها 60 سالگی. ببینید این میشه مجتهد مطلق و دلباخته. این دو نیست که مثلا حالا ببینیم اونا چی میگن، اینجور نیست. خب هشتش با اولیا باشه.
احساس میکرد دست عقل بود
نه 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 بله مبادی برهان اصلا باور کرده بود که یعلم هم الکتاب و الحکمه. این دو سه سال اخیر عمر پربرکت مرحوم علامه طباطبایی رو همین مبادی برهان بود، یعنی بعضی که ایشون خارج اسفارشون تمام شد و اون تمهیدونه تمام شد، مبادی برهانی که این سه چهار جلد بها رو تدریس کردن، این سه چهار جلد، چهار جلد و پنجشید نمیدون چند جلد بود، این رو تدریس کردن و میخوندن روایات رو، و برای اینکه سهم این محدثان و این راویان هم محفوظ باشه سعی میکردن اسامی این راویان رو هم بخونن، نه فقط به متن اکتفا بکنن، خود اسامی راویان رو هم بخونن. این پنج چند جلد بهار که تموم شد رسیدن به مبادی برهان. قرآن بلاحظه یک کتاب علمی، این یعلم همون کتاب و حکمه غیر از عقیم و سلات است، برهان قام میکنه، یاد میده، یعنی حد وسط یاد میده. فرمایششون بود که مبادی برهان رو یاد میده، ولو کسی ندونه باور نکنه که این وحی است، ولی برای خدا یاد میده دیگه. منتها البته به کسی باید هم آماده باشه، از یه طهارت روحی برخوردار باشه، هم زمینه داشته باشه که مثلا حرف محققین از بت‌پرستان رو نقل میکنه، حرف جهله بت‌پرستان رو نقل میکنه. همه بت‌پرستا اینطور نبودن که بگن اینا وجدنا آبانا علی امک، اون محققینشون حرفشون بود که خب این کاری که ما داریم میکنیم و گذشتگان میکنند و میراث فرهنگی ماست و خدا هم که قدرت مطلق داره و اونم که ما قبول داریم و قدرت مطلق هم داره و خب اگر بده جلوش بگیره. این خلط بین تکوین و تشریع کردن، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، این حرف محققین بود پرست هاست. الان هم شما میبینید که با این که بالاخره عصر صنعت و علم است، بت پرستی بر نیفتاد، اونم پژوهشگر دارن محقق دارن بگن الا ولا بود بشر با بت پرست باشه، خیلی از این راهی نید. عوامشون جهلشون مثل جهله اصناف دیگه اینا وجدنا آبا علی امه میگن، اما اونا در اصل خلط بین تکوین و تشریع میگن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی من شی. این حرف محققین و پرستار قرآن نقل میکنه، دونه دونه اینا جواب میده. چون قرآن یک کتاب علمی است، یعلمهم الکتاب و الحکمه که دارش هست، مبادی رو یاد میده. وقتی حدود وسطا رو یاد داد، آدم خب مجهولاتش حل میشه دیگه. این تو حکمت متعالی به طورت شفاف خودش نشون داده. خب هر بودن میگه صورت مادی بر اساس شکل ثانی که تقریر شده است به مثل تلک سوره لا یمکن و ان تکون به حسب هذا الوجود المادی معقولتن بالفعل، معقول بالقوه است، معقول بالفعل نیست، بل ولا محسوستن ایزن کذالک، یعنی بالفعل الا بالعرض. اون صورت مجرد محسوس به ذات است، اون صورت بیرونی که مادی است محسوس بالعرض. این قسم اول. ول اخرى صورت دیگه صورت مجردتون علی المادته والوضعه والمکان و غیرشون از زمان اینها، یعنی به هیچ وجه که نیست که شما بگید در فلون شرق، در قسمت شرق قرار دارد یا در قسمت غرب قرار دارد، بالا و پایین دارد، نیمو ثلث و ربع و شرق و غرب دارد، هیچ ندارد. صورت علمی که تو ذهن است اینطور دیگه. حالا بل اخرى صورت و مجردتون علی المادت و الوضع و المکان، حالا یا تجدیدن اما تامن که هم از ماده هم از مقدار و هیئت هم سازاله، فیه صورت معقولتون بالفعل، مثل معنای کلی شجر، معنی کلی شجر هیچ ندارد دیگه. نه شاخ و برگ دارد، اگه شاخ و برگ مفهوم شاخ و برگ کرد او ناقصن که ماده ندارد ولی مقدار دارد، مقدار دارد اما در هیچ گوشی از اقلیم عالم جا نمیگیرد. مثلا صورت شجری که انسان تو عالم رؤیا میبیند این در هیچ گوشه عالم نیست. فهی متخیلتان او محسوستان بلفه. خب فهی اون که دارد اما تا من فهی صورتون معقولتون بلفه یا تجردش نیمه تمام ناقص است محسوستان بلفه. خب این تقسیم اول که از صورتون کم هیه. مطلب دوم، مطلب دوم رو هم معقول میدونن هم مقبول میفرمون به این که طبعاً اجماع حکماست. این رو به عنوان جدال احسن است که از سبقه مقبول بودن و هم کمک میگیرن. و صح عند جمیع حکما ان صورت المعقوله بالفعل، یه چیزی که معقول بالفعل باشد، چون جمیع حکما درباره معقول بالفعل رو گفتن، درباره محسوس این حرف نزدن، لذا اینجا اجماع کردن، اونجا میگن و کذالک که محسوس. این جمعی رو که ما ان صورت المعهولت بالفعل وجودها فی نفسها و وجودها للعاقل شیء واحد من جهت واحد بلا اختلافه. حالا ببینیم این همان است که سیدن استاد ای رو وجود رابطی معنا میکنن یا نه چیز دیگه برام سر میذاره. پس میفرمه به این که معقول این چنین نیست که یه وجودی داشته باشد برای خودش، یه وجود در قبال عاقل و یه چیز دیگه هم باشه به نام عاقل و معقول برای عاقل از سنخ حال و محل باشه. چون قبلا دیگران میگفتن به این که علم کیف نفسانی است و محمول به زمین است. وقتی کیف نفسانی بود محمول به زمین بود، هر کدام اینها یک کانه تامه دارن، یک کانه ناقصی هم برای صورت معلومه هست. مثلا بیاض یک کانه تام دارد، کانه تامه دارد و جسم کانه تامه دارد، ولی بیاض یک کانه ناقصی هم دارد که این بیاض برای جسم وجود دارد. محمول به زعیم اینطور است. دیگران که علم را به صورت علمی را کیف نفسانی میدونستن، محبولی به زمین میدونستن محبولی به زمین است. یعنی نفس چیزیست به صورت علمی، چیزیست منتها صورت علمی در نفس حلول کرده است. نفس میشه محب میشه. میفرمان این چنین نیست که نفس محل باشد، اون صورت علمیه کیف نفسانی باشد، حال باشد، محبولی به زمین باشد. چرا؟ این هم بر اساس شکل ثانی. و اون اینه که اگر عاقل چیز دیگر باشد و معقول چیز دیگر، حد اقل مغایرت این است که کانه تامهشون دوتاست، که این وجود جدایی دارد، این وجود جدایی دارد، منتها این در جا حلول کرده. اگر کانه تامهشون جداست، پس ما میتوانیم این معقول را، این یکی را با قطع نظر از اون عاقل در نظر بگیریم، در حالی که معقول به معنه و معقول هیچ وجودی ندارد الا للعاقل. نمیشد با قطع نظر از اون عاقل این در خارج وجود داشته باشد. پس به اساس شکل ثانی نتیجه میرن که معقول به ذات از سنخ کیف و محمول به زمیمه و وجود جدا داشتن نیست. وجودها فی نفسها این وجودها للعاقل است. این نه اونجوریست که در را وجود رابطی و عرض میگن که وجودها فی نفسها این وجودها للمعروض است. سیدن استاد از فرموش مرحوم سلام تعلیهین این برداشت دارن، لذا سشارت نتیجه میگرن، میگن این نتایج میده اما این عین اوست نتیجه نمیده. حالا ببینید فرمایش مرحوم سرمتحل این است یه چیز دیگه. خب و قصه اند جمیل حکما ان صورت المعقولت بالفعل وجودها فی نفسها و وجودها للعاقله شیء واحد، این من جهت واحد تا آخر باید محفوظ باشه. این من جهت واحد مغفور عنه شد تو تعلیقه نورانی سیدن استاد. چون عرض که محمول به زیمه است، وجودها فی نفسها کانه تامه اوست و وجودها لغیرها که محله اوست کانه ناقصه اوست. برن دو جهت درش هست، از یه جهت ماهیت داره داخل در مقوله مثلا کیف است، از جهت دیگر که وجودها غیر است ماهیت ندارد، مفهوم دارد. ما یه جسم داریم، یه بیاض داریم، یه ابیض. جسم ماهیت دارد، کانه تامه دارد، ماهیت. بیاض کانه تامه دارد، ماهیت. اما ابیض مفهوم است، این هیئت افعال، نه ماهیت. هیئت کانه تامه حکایت میکنند، اینا واقعا فرق میکنند. من جهت هین است، نه من جهت واحده. گرچه میگوییم عرض وجودها فی نفسی ها این وجودها لغیر است، اما در تحلیل عقلی، مفهومی، ماهوی این کاملاً از هم جدا. ابیض چیز دیگه است، میشه مفهوم، داخل در هیچ مقوله نیست. بیاض کیف است، داخل در مقوله کیف است. سیدنا الاستاد رضوان الله از فرمایش مرحوم صدر متعدهین تا اینجاش رو عنایت ها بودن که ان صورت المعقولت بالفعل وجودها فی نفسها و وجودها للعاقل شیء واحد، اما من جهت واحده این نیامده تو تعلیقاتشون. لذا می فهمم به این که این سخن صدر متعلهین مبنیست بر این که اگر چیزی وجوده فی نفسه این وجود غیر بود، این نظیر اعراض است و پنشش نتیجه چند نتیجه می گرن. بعد می فهمم همه این نتایج درست است، اما در صفحه 314 تعلیقه مرحوم سیدنا رضا فهمید، صفحه 314 دنبال تعلیقشون، سطر سوم تعلیقشون، صفحه 314: و اما اتحاد العاقل و المعقول بالذات به معنی کون الوجود المنسوب الى العاقل و الوجود المنسوب الى المعقول وجودا واحدا ذا مرتبه واحده فلا ينتجه هذا البيان. بله، اگر چون که این من جهت واحده تا آخر رعایت نشه، این نقد ایشون وارد است، اما وقتی رعایت بشه شاد وارد بشه. خب هیچ اختلافی مرحوم صدر متعلهین فرمان نیست، در حالی که اونجا که محمول به زعیم است اختلافات عمیق است. یکی مفهوم است، یکی ماهیت است، یکی بیاض است، یکی ابیض است، یکی تو مقوله است، یکی خارج، یکی تو مقوله است وجود معقولات اولیه است، یکی مفهوم است وجود معقولات ثانیه است، ابیض وجود معقولات ثانیه است، بیاض وجود معقولات اولیه است. خیلی مفهوم. حالا نفس چجوری رو درک میکنه، متحد میشه، هر راه حرکت جوهری باش متحد میشه، این کیفیت نیل نفس است به این علم. الان خود علم بساطش معلوم بشه که این علم که وجود صورت مجرد هم علم است، هم عالم است، هم معلوم. خود این، اگر این صورت مجرد هم علم است، هم عالم است، هم معلوم، قهرن ما عالم را همینجا باید جستجو بکنیم، نه جای دیگه. و کزل محسوسو به ماه و محسوسون وجوده فی نفسهی و وجوده لل جوهر الحاسه شیعون واحد بر اختلاف جهته. خب اگر این چین است که معلوم به ما انده معلوم لل عالم است، البته هنوز مبهم است چیزی لعالم است، فعضا کان الامرو ها کذا، نقد سیدن استاد که بازگو بشه برمون بشه که این نیاز به توضیح دارد. برمون سیدن پرلیم فهمد که وقتی این چین است، فلو فرزه ان المعقول بالفعل امرون وجوده غیر وجود العاقل، اگر اتحاد نباشه بر اساس قیاس خلف، اگر معقول و عاقل متحد نباشه، دوتا باشه، وقتی دوتا شدن حد اقل مغایرت این است که دوتا ذات دارن دیگر، حتی یکون و ذاتین موجودتین متغایرتین کل کل من هما هویت المغایرتون للاخرا و یکون الارتباط بین هما بمجرد الحالیت و المحلیه کس سواد و الجسم الذی هو محل السواد، که دیگران میگفتن علم محمول به زینه است، کیف نفسانی است، حال در نفس است، نفس محل سوار است. اگر این باشد لکان یلزم حین اذن ان یمکن اعتبار و وجود کل منهما ما عزل نظره، ان اعتبار صاحبه. اگر حال و محل باشند، اگر دو تا ذات داشته باشند، میشود هر کدام رو باعث نزد دیگری در نظر گرفت. چرا؟ لأن اقل مراتب الاثنینیت بین شیئین، بین شیئین اثنین، اقل مراتبش اینه که آدم بتونه دو تا کان تام تاثیر بکنه. ان یکون لکل منهما وجود فی نفسه، دو تا کان تام داشته باشیم. و این قطع نظر ان قرینه، بجرد قیاس استثنایی. اگر عاقل با معقول متحد نباشه، اگر معقول با عاقل متحد نباشه، اگر علم و عالم و معلوم یک چیز نباشه، این مقدم لازمش اینه که ما بتوانیم کل واحد از عاقل و معقول را با قطع نظر دیگری در ضد نظر بگیریم. این تالی لکن التالی باطل فالمقدم و مثلو، لکن الحال فی المعقول بالفعل لیس هذا الحال. چرا؟ از المعقول بالفعل لیس له وجود آخر، یه وجود جدایی ندارد که شما با قطع نظر از عاقل او رو درک بکنی. الا هذا الوجود الذي هو بذاته معقول، این که به وسیله عاقل معقول نشد. که اگر ما الفی داشتیم با و بحثاً در معقول به ذات است، نه معقول به عرض. معقول به ذات یعنی حمل معقولون بر این هیچ مایه مانعی ندارد و هیچ مایه هم ندارد. پس در عالم اگر هیچی نباشه، عنوان معقولون از این انتظار میشه و برش هم میشه هازا معقول. چرا؟ و اینکه فرض کردیم معقول به ذات است، نه معقول به عرض. معقول بالعرض نظیر این شجر و مدری که در خارجن، اگر کسی صورت حاکیه از اینها را انتزاع بکند، اینا میشه معقول بالعرض، معدوم بالعرض. اما در معقول به ذات یه وجود مجرد که هیچ حجابی درش نیست، این معقول به ذات. اگر معقول به ذات هست، چون معقول بدون عاقل نمیشه، ما عاقل رو باید همینجا جستجو کنیم، نه در جای دیگر. اگر عاقل یه ذاتی باشه، معقول یه ذاتی باشه، یکی برای دیگری حلول بکنه، حد اقل اثنینیت اینه که دو تا کانه تامه دارن. وقتی دو تا کانه تامه داشتن، ما کانه تامه ای رو ممکنه صرف نظر بکنیم، کانه تامه ای رو در نظر بگیریم. در حالی که این کانه تامه رو همه که در نظر گرفتیم از دست ما میفته، برای اینکه معقولی بی عاقل که فرض ندارد. شما هم که عاقل رو گذاشتید کنار، اگر او یعنی اون بیگانه سهمی دارد که به وسیله او این میشه معقول، پس این معقول بالغیر است، معقول به ذات نیست. اگر یه چیزی معقول به ذات بود، معناش این است که جمعی اشیاء عالم رو اگر رها بکنیم، عنوان معقولون اینجا هست. چون معقولون بدون عاقل نخواهد بود، پس عاقلون همینجا هست. پس این برای عاقل از سنخ سواد برای جسم نیست. البته این هنوز معما است، این باید باز بشه تا معلوم بشه که خب لیس له وجود آخر الا هذا الوجود الذي هو بذاته معقول لا بشه این آخر و کون و شیء معقولن. خب پس معلوم میشه که اگر جمعی اشیاء رو عالم رو ما رها کنیم و همین یه ذره داشته باشیم، این معقول است. و کون شیء معقولن لا تصور الا بکون شیء عاقلا له، برای اینکه معقول که بدون عاقل نمیشه. فلو کان العاقل امرا مغایرا له، اگر عاقل این یه چیز دیگری باشه نه خودش، لکان هو فی حد نفسی ما قطع نظر عن ذلک العاقل غیر معقول، اگر عاقل این خود این نباشه، یه چیز دیگه باشه، اگه ما از اون چیز دیگه صرف نظر کردیم، این معلومه معقول، در حالی که معقول به ذات است. منظور از به ذات هم به هویت برمیگرده نه ماهیت. یعنی بحث ماهیت رأساً از ذهن با دور بشه، یک. بحث مفهوم رأساً از ذهن با دور بشه، دو. هر جا سخن از ذات است هویت است و وجود، این سه. لکان هو فی حد نفسی من قطع نظر ذالک الغیر غیر معقول. پس فلم یکن وجوده هذا الوجود العقلی، ما گفتیم وجود معقول داشته باشه، وجود عقلی داشته باشه، وجود عقلی عبارت از و هو وجود صورت العقلیه، فإن الصورة المعقولة من الشيء المجردة عن المادة سواء كانت تجردها به تجرید مجرد ایاها عن المادة، مثل صورت شجر که ما تجریدش کردیم، خصوصیات مقداری و ماده و زمان و مکان رو گذاشتیم کنار، شده مفهوم شجر، یا نه متعرض بالفطره باشه مثل عقول عالیه که اونها مجرد بالفطرن و ماهیات خارجی اینها به تجدید ذهنی هن. فإن الصورة المعقولة من الشيء المجردة عن المادة سواء كان تجردها به تجدید مجرد ایاها عن المادة، نظیر مفاهیم و ماهیات کده، هم به حسب الفطر مثل عقول عالیه فهی معقولتون بالفعل سواء اقلها آقل من خارج املا. و این نظیر متحرکیت جسم نیست. اگر شما میگید این جسم متحرک است، این تحرک که در هویت او دخیل نیست. خب اگه محرک نباشه متحرک نیست دیگه. اگر یه جسمی متحرک است به وسیله محرک متحرک است، ثبوت متحرکیت برای جسم با ثبوت معقولیت برای جسم فرق میکنه. برای اینکه خیلی معما نشه اینه که اگر شما فرض کنید یک در شفافی رو تو این صحنه بگذارید از جمعی اشیاء عالم غفلت کنید، یه در که تو کف دستتون گذاشتید، در مجرد، این بالا پایی نداره، شرق و غرب نداره، جلو دنبالم نداره، وسط و طول عرض آب نداره، اینه که فو فهمیدید میفهمید هازا حاضرون، هیچ حقیبت و حجاب درش نیست و علمم غیر از حضور چیز دیگر نیست. اگر حاضرون و حضورون معقولون با قطع نظر از خدا و من ادای خدا، این شه این طوره، آیا این حاضر یا نه، هیچ حجابی درش نیست، یه دور شفاف، یعنی عقل، اینی که گذاشتی تو کف دست ذهنتون میبینی این حضور دیگه، هیچ حجابی درش نیست، همه علم در میاره توش. وقتی که عالم درش در معقول در بردید، معقول یعنی حاضر، خب معقول که به عقل نمیشه، همینجا عقل در میاره، همینجا عقل در میاره، همینجا معقول در میاره. هیچ فرض ندارد شما دنبال چیز دیگه بگردید، این خودش تحقق میکنه. اگر مجرد شد، چه به تجدید مجرد، وقتی آمد در کف دستتون مثل یه در شاهواریست که هیچ حجابی نداره، بالا پایین نداره، طول عرض و عمق نداره، شرق و غرب نداره، ظاهر و باطن نداره، میشه نور. چه بگویید در، چه بگویید نور، هازا حاضرون و علم غیر از حضور چیزی. میشه دوتا مفهوم، مفهوم هم که از اول ما گفتیم از بحث بیرونه. این پنج شیش تا مفهوم که ازش در بیارید دیگه این چیه نیست که از حیثی عاقل است از حیثی معقول، این دو تا حیث ندارد، از همون حیثی که عاقل است از همون حیث معقوله. اونطور درباره خدا چی میگیم ما؟ مگه ما نگیم عاقل ذات خودشه، خودشه درک میکنه، اونجا علم به ذات داره دیگه، عالم است، معلوم است به علم ذاتون ثبت الهار، علم که نیست که، فوق علم و عالم و معلوم یعلم ذاته. سه تا لفظ گفتیم، این سه تا لفظ مهمل نیست، سه تا مفهوم دارد، این مفهوم ها مترادف نیست، سه تا لفظ هست، سه تا مفهوم هست، رأسن از هر این بحث بیرونه. ما که نیمدیم بگیم اینها الفاظ با هم یکی هم بشه ترادف یا مفاهیم با هم متحدن که بشه، اینه که نیست. سه تا لفظ هست، واقعا سه تا لفظ جدای از هم، سه تا مفهوم است، واقعا سه تا مفهومه کاملا از جدا هم، اما یه حقیقت است، مستاقن و سبقن، اگر یه چیزی مجرد شد، سه تا امر را از شیء واحد من جهت واحد انتظام میکنه. این من جهت واحد آخر بحث باید باشه. مرحوم سعد بن فضل فرمود که عاقل و معقول عقل واحدن من جهت واحد. این طوری که شما این دور شاهواری که تو کف دستتون داشتید بید از جهتی حاضر است، از جهتی له الحضور است. فهو عاقلون، فهو معقولون، فهو عقلون، سه تا لفظ است کاملا از هم جدا، سه تا مفهوم است کاملا از هم جدا، مصداق یکی به حیثیتی صد کنید. یعنی شما میخواد بگید این کجا تدرکتی؟ الحمدلله.